اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه الصلاة والسلام، اشرف الغنا ترک المنا. مولا فرمود که برترین بی‌نیازی ها ترک آرزوهاست، آرزوهای طولانی، دست نایافتنی که دست نیاز به این و آن دراز می کنند تا به آن برسند. بالاترین بی‌نیازی ها هر که این آرزوهاست، رو به این و آن نمیزند و به آن چه خدا به او داده قانع است. و کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، و چه بسیار عقلی که اسیر است و فرماندهش هوای نفسه. عقل، خرد فرماندهی زندگی رو داره، اما وقتی هوا حاکم شد عقل اسیر می شود. افرعیت من اتخذ الهه هوا. در روایات ما بر خطر هوا، هوای نفس بسیار تأکید شده. در کلامی مولا علی فرمود غلبت الهوا تفسد الدین والعقل. غلبه هوا هم دین رو فاسد می کند و هم عقل را. هوا، گاه هوای ریاست، گاه هوای پوله. میگه من لذت میبرم از پول. رفته بودم برای آزمایش، شاید بیش از یک دهه بود. اون آزمایش کننده به من گفت که حاج آقا دعا کن وضعم خوب بشه. گفتم حقوق چقدره؟ گفت 20. گفتم 20 میلیون اون زمان. گفت که حاج آقا 20 میلیون 20 میکن. خب اون روز شهریه ما دیگه خیلی در مثلا سطح بالای حوزه 1 میلیون بود، مثل الان که گفتن خط فقر 10 میلیونه. دیگه استاد خیلی خیلی بالای حوزه 3 میلیون فوقشه، تا 700 تومان. ما 700 تومان شهریه هم داریم که واقعا مایه تأسف هست و الحمدلله مناعت طبع و نجابت در روحانیت نعمت شده. بعد او گفت من یه دوستی دارم متخصص مغزه. اون روز می گفت او ماهی 600 میلیون، بیش از یک دهه قبل 600 میلیون، البته همش هم گفت و خونش دعوا هست، سر پول هم هست. قلبت الهوا تفسد الدین والعقل. ما کلام نورانی مولا را میخوانیم به این امید که هم درس بگیریم، هم دستمون را بگیرند که اسیر هوا نباشیم. بخشی از کلمه قصار 211 است. خب، بخش‌های پایانی بحث معاتات هست. سخن این است که آیا عقد ملحون مفید معاتات هست یا مفید معاتات نیست. سه نظریه فی المقام بود. یک نظر این بود که هست، نظریه دوم تفصیل بود بین قبض و عدم قبض، نظریه سوم این بود که معاتات نیست و ما نظر سوم را برگزیدیم و از اون دفاع کردیم. تفصیل الکلام این است که مسئله چهار صورت داره و هر صورتی حکم مخصوصش را داره. از صورت الاولا این است که عقد فاسد باشه و هیچ یک نبایه، به اصطلاح اون کسی که کالا داده و نه مشتری که پول داده، هیچ کدوم راضی نیست. اینجا هیچ کسی تردید دارد در بطلان این معامله. به اجبار، به زور آمدند این جا به جایی صورت یافته است. چه بسا زور، زور قانون هم باشه، زور زور قانون هم باشه. به زور به آقای بایه گفتن تو مبیع رو بده و به آقای بایه هم گفتن تو سمن رو بده. این قلت ولو این زور در جمهوری اسلامی ایران باشه، قلتو قوانینی که اجرا می شود علا قسمینه، قسم منها شرعی است، در شرعی حکم حکم حکومتی است، و قسم منها شرعی نیست. ما یک جلسمون در شورای نگهبان احکامی است که عرض می کنم دیوان عدالت اداری به اصطلاح ابلاغ می کنه. فراوون امسال حدود 260 پرونده بود، گاهی یک پرونده 800 شاکی داشت. یک بساط این چنینی، یک زمین گسترده ای بود، یک حکم صادر شده بود، 800 نفر شاکی بودن. این شکایت میشه بر این حکم که این حکم خلاف شرع. قانون میگوید که حکم در این عرصه فقهای شورای نگهبانند، دادگاه حکم صادر کرده، این 780 نفر هم شاکی هستند. اون وقت گاه به اینجا میرسیم که این حکمی که صادر شده خلاف شرعه. حکم خلاف شرع نافذ نیست، ولو در جمهوری اسلامی ایران باشه، منتها باید با ضابطه این مسئله روشن باشه. هازا هازهی هی از سورت الاولا، بخوانید و تفصیل الکلام بل حصل قهرن علیه ما، یعنی نبایع راضی است به این که این مبیع را به مشتری بده، نه مشتری راضی است که این ثمن را به بایع بده. خب خب این از صورت الاولا که یه عقد فاسدی صورت گرفته و این عقد فاسد بر اساسش قبض و اقباض تحقق یافته، شکی در این نیست که این عقد باطله، این نقل و انتقال باطله، نمی شود با در چارچوب قرار دادن معاتات این معامله رو تصحیح کرد. الفاظش صحیح باشه باید جا به جا کنه. بله چی؟ احسنت، عرض کنم که یک مطلبی ایشان دارد که پاسخ شنیدنی داره. می‌فرماید عقد صحیح ولی راضی نیستن. ما در معامله رضای واقعی را نمی‌خواهیم، رضای معاملی، رضای معاملی را می‌خواهیم، نه رضای باطنی. وقتی درست معامله صورت گرفت، تمام شرایط هست، شرایط عقد هست، شرایط متعاقدین هست، شرایط عوضین هست. وقتی این چنین هست، اینجا اجبار قانونی هم بشود شرعیه. هیچ رضا، اون رضایی که در اینجا دارن رضای باطنی نیست، چه بسا رضای باطنی در این عقد صحیح نباشه، اونا کار نداریم. این رضا رضای معاملی است. این از صورت الاولا که عقد فاسد اتفاق افتاده و رضای متعاملین هم تحقق پیدا نکرده. از صورت ثانیه آن که رضا هست اما رضای مبتنی بر این عقد فاسد هست، یعنی چه رضای مبتنی بر این عقد فاسد هست؟ یعنی این عقد فاسد حیثیت تقییدیه است. بفرمایید این عجب جوابی شد. این که مبهم شد، جوابش این است: حیثیت تقییدیه در حقیقت موضوع الحکمه، حیثیت تعلیلیه موضوع الحکم نیست. اینجا هم این نقل و انتقال صورت گرفته، اما این نقل و انتقال مبتنی بر این عقد فاسد بوده، به گونه ای که اگر این عقد فاسد نبود اصلا این نقل و انتقال رو راضی نبودند. این از صورت ثانیه است. اینجا دقیقا مثل صورت قبله، این معامله معامله باطل، معامله نادرست است. اینجا نمی شود با تحت پوشش، پوشش معاطات قرار دادن، این معامله رو بر مسند نشوند. بله بده بستون کردند، زور هم نبوده در اون صورت قبلی، بده بستون زورکی مد نظر بود، اما در این بده بستون زور نیست. اما بر اساس مبنای فاسده، حالا این مبنای فاسد گاه نمیدانست فاسد است، در این صورت تشریعی در کار نیست، اعتقاد است، اعتقاد صحت داشته و معلوم شد این اعتقادش باطل بود. گاه میداند که فاسد است، تشریعاً میگه با این که فاسده ما قبول داریم، منتها همین عقد رو قبول داریم. اینجا فاسد هست، حق تصرف نداره، مثل جاهای دیگه. اگر عمرو زید معتقد بود که مدیون عمرو، 100,000 تومان مدیونش، و این آقای زید داده بود این 100,000 تومان را، یادش رفته بوده که بنویسد این دینم را ادا کردم، ولی همچنان معتقد بود که مدیون. آیا این آقای عمرو حق تصرف در این 100,000 تومان دارد یا ندارد؟ کدوم بزرگ میگه دارد؟ بله، به چه حساب میگی دارد؟ کی؟ اما رضایتی که آقای زید بر این باور بوده که مدیونه، و این آقای عمرو میداند که این دین رو داده و بی خود فکر میکنه. اون رضایتی که داده است مبتنیان بر امر نادرستی بوده. اینجا قطعا این مدیون حق تصرف نداره، قطعا آقای امر باید این 100,000 تومان را برگردانه به آقای زید. البته اگر زید با این همه گفت بسیار خوب، من مدیون تو نیستم ولی به پاس این جوان مردیت برمیگردانم، اون بحث جداست. اینجا هم همینه، اینجا هم این آقای امر تصرف میکنه، اما تصرف بر اساس یک مبنای ناصحیح تصرف میکند، مقیدن علا هذا العقد الفاسد. وقتی مبنا شالوده فرو ریخت، بنا هم فرو میریزد. این از سورة الثانیه بخوانید. این اعتقادن و تشریعن رو مستحضرید یعنی چی؟ اعتقادن یعنی معتقدی که این عقد درسته با اینکه فاسده. تشریعن معتقدی که فاسده، اما میگه با اینکه فاسده من قبولش دارم. تشریع دیگه، تشریع چیست؟ تعریف کنید. چی؟ ادخال مالی سف دینه ف دین. اون وقت اینجا در حقیقت غید است. اون وقتی این تصرف صحیح است که عقد عقد صحیحی باشه. وقتی عقد صحیح نیست، این رضایت هم کان لم یکن است. این از سورة الثانیه. از سورة الثالثه، بر مبنای مرحوم محقق ثانی، لا مطلقا، چه بسا اعتقادن بشه اما تشریعن نمیشه. تشریعن جناب محقق ثانی هم قبول نداره. از سورة الثالثه آنجاست که عرض می کنم طرفین می گویند حالا که این عقد فاسده، فاسد شطور دیدی ندیدی، میان تقابا تقابزشون انشاء مالکیت می کنند، معاتات جدید شکل میدند. اون معامله و اون بعتو و اون اشتریتو هیچ نقشی ندارد. اینجا حکم چیست؟ صحیح، احسنتم، معاتات فعلیه که نه هیچی در اینجا صورت نگرفته مگر همین معامله. منتها این قید را بیاورید، به شرط آن که با این تقابض انشاء معامله کنند و این تقابض را وفاء به عقد سابق نبینند. این هم جای بحث و انقلتی درش نیست. یک معامله مشروعی بالفعل یعنی بالعمل تحقق پیدا کرده. بخوانید این عبارت رو. و تقابضا و تقابضا تقابض کردند به قصد عقیب عقد فاسد، این مطلب رو صورت دادند و معامله درست را سامان دادند. و پرانتزی باز می کنم بر اساس مبانی گذشته که اصلا معاتات تولدش قبل از معامله عقدی بوده. معامله عقدی با شریعت معنا پیدا کرده. از روز اولی که بشر روی تمدن رو دیده، روی زندگی اجتماعی رو دیده، با همین بدبستون زندگی کرده، آنچنان که الان هم با همین بدبستون داریم زندگی میکنیم. از معاملات خرد گرفته که شیخ از معاملات خرد تعبیر به خریدن سبزی و فروختن سبزی میکنه، چون در زمان ایشان نان فروشی نبوده، کما فی زمان نهازا. من دقیقا از 50 سال گذشته یادم میاد، تو خونه ها تنور بود، تو خونه تنور بود، نان میپختن و میخوردن. گاهی اون اوائل یه سنگک که آمده بود تشریفات بود، تشریفاتی میرفتن یه سنگک. الان دیگه به خصوص تو این خانه های کذایی دیگه تنور و آشپزخانه و آن سبو بشکست، آن پیمانه ریخت، آشپزخانه تمیز که میشه، نه این خبرها نبود، هیزم می آوردند. عرض می کنم که هیزم و با هیزم غذا می پختن امثال ذالک. پس معاملات خرد رو ما عرض می کنیم به مرحوم شیخ که معاملات کلان چند میلیاردی، اجازه بدید بگم چند صد میلیاردی، اصلا سخن از بیعت و اشتریت نیست. مقصود آن که معاتات تاریخش اسبق از معاملات عقدی هست. منتها تنها معامله ای که عقد درش تثبیت شده و هست نکاحه. معامله دیگری باقی نمانده که عقد لفظی درش ستون فقرات باشه. و ما به هنگام شروع این بحث که آیا معاتات در سایر العقود هست یا نیست، این بحث رو مطرح کردیم که آیا در نکاح عقد معاتاتی معنا دارد یا ندارد. اجماع المسلمین است که معنا نداره، حتی عقد پیامبر اکرم و جناب خدیجه هم عقد لفظی بوده. جالب این است که خدیجه دید اونایی که طرفش هستن خیلی بارشون نیست، درست نمیتوانند ایجاب و قبول را بخوانند، خودش ایجاب را خوند به پیامبر اکرم، گفت انکحتو که نفسی، بعد هم گفت مهر از پول خودم. حتی ولیمه عروسی را گفت از پول خودم، چون بزرگترین تاجر مکه بوده، تاجری که یه زمانی پیامبر اکرم هم در کاروان تجاری او به مسافرت رفته. این از صورت ثالثه که بیاند و از نو طرح عقدی را بریزند. اینجا را هم خوندید؟ بله. از صورت رابعه، صورت رابعه آن است که عقد فاسد منعقد شده، مقارنن با این عقد فاسد رضا هم آمده، لا مقیدن بالعقد الفاسد، به گونه ای که اگر ازش سوال کنند که راضی به این عقد هستی یا نیستی، لقال نعم. بفرمایید این چه فرق داره با صور دیگر؟ فرقش با صور دیگر، سه صورتی که گفتیم این است، فرقش با صورت سوم این است که در صورت سوم اصلا عقدا ندیدیم، بالعمل منعقد کردیم. در صورت دوم مقیدن به عقد فاسد رضا بوده، اینجا رضا هست اما مقیدن به عقد فاسد نیست. در صورت اول که اصلا رضا نبوده، پس هذه سوره یتغایر با صور ثلاثی که بیان شد. آیا در این صورت عقد درست میشه یا درست نمیشه؟ بخوانید صورت چهارم رو. ببینید رضا بعد العقده، خب اما نه چون عقد واقع شده، تقارن هست در حقیقت با رضایش. بفرمایید
او بعد تنبیهی علا عدم حصول من کان راضی هم فا ادخال و قادر الماتا
علا امرین. پس اول تصویر کنید تا بعد از تصویر تصدیق بفرمایید. تصویر مسئله این است که در اینجا رضا هست به همون عقد فاسد، اما مقارنن لا مقیدن، مقارنن لون عقد فاسد، به اون به اصطلاح لون عقد فاسد رضایت هم آمده. کدوم رضایت؟ رضای معامدی، منتها مقیدن علی امرین است. بخوانید امرین رو. کفایت و حاضر رضا بخونه.
المرکوز به نفس،
یک دو
بل رضای شهری، لعن الموجود بالفعل هو رضا من حیث کامله مال کم می نظره و قصر و بعد و منقار و اصل را به کفایت ظالم.
خب این مبتنی علی الامرینه. الامر الاول این است که ما کافی بدانیم این رضایت را، کافی بدانیم این رضایت را و شرط نکنیم رضای فعلی را، بگیم همین رضای قضایی کفایت می کند. کفایت و حاضر رضا المرکوز فی النفس، بگیم همین که قلبن راضیند معامله درسته. بله رضا شعنی، ادراج وجه رابع در معاطات، کفایت رضای شعنی است که مخفی تر از رضایت ارتکازی است. بله بگه به هر حال، لأن الموجود بالفعل هو رضا من حیث کونهی مالکن فی نظره، این رضایتی که اینجا هست رضایت گره خورده است. رضایت گره خورده چیه؟ میگه که راضیم چون عقد واقع شده. این رضایت در صحن این معامله اینه. شما اگر این رو بپذیرید که رضای فی نفس کافیست، این اولا مبنا و مبتنای دوم این است که بگیم در معاطات شرط نیست انشاء اباحه یا تملیک، بلکه ما در اباحه در معاطات اون چه میخواهیم بده بستونه، نمیخواهیم که انشائی در کار باشد. با این دو مبتنا مسئله درست میشه. نقد و بررسی این مطالب انشاءالله باشه فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.